در بخش دوم از قراردادهای نرم افزاری، فروش نرم افزار و اپلیکیشن میخوایم صحبت کنیم راجع به شروط اجتناب ناپذیر و مشترک در همه قراردادهای نرم افزاری یا قراردادهای رایانه‌ای. اینکه لازمه ما چه شرایط و چه ارکانی رو در قرارداد خودمون لحاظ کنیم تا یک قرارداد معتبر و با استنادی رو داشته باشیم. اولی موضوعی که وجود داره این هستش که در هر قراردادی لازمه که ما تشخیص هویت طرفین رو داشته باشیم، یعنی که بدونیم که اساسا ما داریم با چه کسی یا با چه کسانی معامله میکنیم. آیا طرف مقابلی که ما میخوایم باهاش قرارداد ببندیم یا قراره باهاش کار بکنیم یک شرکت هست یا یک شخص هستش؟ آیا شعبه ای از یک شرکت مادر یا هولدینگ هستش یا نه ما با یکی از شعبات خاص داریم کار میکنیم؟ بر این اساس لازمه که تو بخش تعیین هویت طرفین ما در خصوص عنوان دقیق طرفین و آدرس قابل شناسایی اونها و به نوعی آدرس شرکت و مرکز فعالیت اونها مشخص کنیم. نام، سمت یا مسئول نمایندگان یا افرادی که به عنوان امضا کننده اون قرارداد حاضر شدن مشخص شده باشه و اگر طرف قرارداد ما شرکت تجاری هست حتما شماره ثبت اون شرکت و کد شناسه ملی اون شرکت رو در قرارداد خودمون لحاظ کنیم. اگر نوع قراردادمون به صورتی هستش که نیاز هستش میزان سرمایه رو درج کنیم، لازمه که میزان سرمایه یا به عنوان آورده طرفین رو در اون قرارداد لحاظ بکنیم. اما ما در قراردادها معمولاً بعد از اینکه اصلا قبل از اینکه بخوایم وارد بحث مشخص کردن طرفین قرارداد بشیم، روبرو میشیم با مقدمه قرارداد یا دیباچه یک قرارداد که به صورت کلی توی مقدمه ما تاریخچه و یا دلایل وجود اون قرارداد رو مندرج می‌کنیم و اینکه درسته که درج دیباچه یا مقدمه اجباری نیست، اما در شرایطی که اختلافی راجع به قصد طرفین یا تفسیر برخی از مفاد قرارداد ایجاد بشه، مطالبی که در دیباچه یا مقدمه مطرح شده میتونه به نوعی به علم قاضی در خصوص حل این اختلافات کمک کنه. اما بعد از دیباچه یا مقدمه قرارداد ما بحث تعاریف قراردادی رو داریم. دوستان عزیز، درج تعاریف در یک قرارداد الزامی نیست، ولی از موضوعاتیه که میتونه کمک کنه به رفع ابهام هم برای طرفین هم برای قاضی رسیدگی کننده به اختلاف قراردادی. نه، در واقع وقتی که تعاریف در یک قرارداد مشخص شده باشه، انشای قرارداد به نوعی تسهیل پیدا میکنه و در آغاز یک قرارداد یا معمولا در پیوست جداگانه مجموعی از تعاریفی که حاوی اصطلاحات اساسی اون قرارداد هستن رو مندرج میکنن. ارائه تعاریف به ویژه مانع از بروز دعوا به هنگام اجرای قرارداد در خصوص تفسیر قراردادها میشه و خصوصا در قراردادهای تخصصی من جمله قراردادهای نرم افزاری یا قراردادهای رایانه‌ای میتونه مفید فایده باشه. اما در کنار تعاریف قراردادی ممکن ما در قراردادمون روبرو بشیم با اسناد قراردادی مبادله شده بین طرفین، مثل شرایط عمومی که ممکنه که برای خرید، فروش یا مقدمات توافقات بین طرفین وجود داشته باشه، یا یه دفترچه دستورالعمل اون نرم افزار وجود داشته باشه، یا دفترچه حاوی اعلام کیفیت و شرایط پشتیبانی قرارداد وجود داشته باشه که اینها رو به عنوان اسناد قراردادی در قرارداد نویسی ذکر میکنم. در هر قرارداد ساخت ذکر این نکته ضروریه که دفترچه دستورالعمل و پیشنهادات انجام شده توسط متحد یک ارزش قراردادی دارن و این موضوع به تکمیل بودن اون قرارداد کمک ویژه میکنه. اسناد قراردادی معمولا به ترتیب اهمیتشون توی قرارداد ردیف بندی میشن و در صورت تناقض بین داده ها و اطلاعات موجود در اسناد مختلف معمولا احصا میشن. اسناد اولیه به ترتیب تنظیم معتبر هستن و سایر اسناد ارزش قراردادی ندارن و در مقابل طرفین قابل استناد نیستن، مگر اینکه طرفین زمانی که دارن اون اسناد رو ارائه میکنن ارائه اون سند رو در قرارداد خودشون لحاظ کنن. خب تا اینجا در مورد شرایط اختصاصی و اجتناب ناپذیر قراردادهای نرم افزاری صحبت کردیم، در مورد هویت طرفین صحبت کردیم، راجع به دیباچه یا مقدمه قراردادهای نرم افزاری صحبت کردیم، راجع به تعاریف اصطلاحات فنی و اختصاصی قرارداد صحبت کردیم، راجع به اسناد قرارداد نرم افزاری و حالا میخوایم راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، موضوع قرارداد، که در واقع موضوع قرارداد همون ماهیت و توصیف حقوقی عملیاتیه که اجرای اون مورد نظر طرفین قرار داده. موضوع قرارداد محدوده حقوق و تکالیف هر کدوم از طرفین قرارداد رو مشخص میکنه و به نوعی روشن میکنه که چه کسی در مقابل چه موضوعی باید متعهد باشه. توصیف درست موضوع قرارداد باعث میشه که هر گونه تردید در خصوص شرایط اختلاف به وجود اومده چارچوب تعهدات طرفین رو به ویژه اون چه که مربوط به تعهد به انجام دادن یا تعهد به انجام ندادن در قرارداد باشه رو مشخص بکند. مثلا در مورد موضوع و توصیف قرارداد در یک قرارداد نرم افزاری میشه موضوع نگهداری رو، تعهد به نگهداری یک نرم افزار رو ذکر کرد یا تعهد به آزمون یا شرایط پشتیبانی اون قرارداد رو ذکر کرد، ولی درج موضوع اهمیت بسیاری داره، خصوصا در همه قراردادها، نه فقط قراردادهای اختصاصی یا قراردادهای نرم افزاری. و همیشه سعی کنید در موقع درج موضوع قرارداد با یه دست و دلبازی خاص این کار رو بکنید و از هیچ چیزی دریغ نکنید و مطمئن باشید که مطابق اصل معین بودن و دقیق بودن موضوع قرارداد لازمه که همه اون چی که بین طرفین قرارداد در مورد انجام تعهد و توافق شده لازمه در موضوع یک قرارداد لحاظ بشه. اما بعد از اینکه موضوع یک قرارداد مشخص شد لازمه دو طرف بدونن که قراره اون تعهدات خودشون رو در چه بازه زمانی انجام بدن. مدت قرارداد ممکنه که محدود یا نامحدود باشه. در صورتی که موضوع قرارداد معین باشه میتونیم مدت رو به صورت صریح یا ضمنی تمدید کنیم و شرایط تمدید رو هم لازمه که در قرارداد پیش بینی بکنیم که به چه ترتیبی لازمه این تمدید قرارداد صورت بگیره. مثلا یه عبارتی هست که در یه سری از قراردادها ما ازش استفاده میکنیم که قرارداد حاضر برای یک مدت معین از تاریخ امضا توسط دو طرف لغایت مثلا 25 دی ماه 1398 منعقد میشه. قرارداد برای مرحله بعد از یک سال به صورت ضمنی تمدید خواهد شد، مگر اینکه حالا هر کدوم از طرفین قبل از انقضای مدت اعلام همکاری یا عدم همکاری خودشون رو اعلام کرده باشن. پس این هم شد از شرایط پیشبینی شرایط مدت در یک قرارداد نرم افزاری. اما خب وقتی یک قراردادی رو زمان حیاتش رو اعلام میکنیم، یعنی زمان اعتبارش رو مشخص میکنیم، لازمه که پایان اون قرارداد رو هم پیشبینی بکنیم. یعنی اینکه این قراردادی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم میخوایم بین هم دیگه امضا بکنیم، منعقد بکنیم، در چه تاریخی تحت چه شرایطی پایان میپذیره و آیا طرفین میتونن این قرارداد رو به صورت یک جانبه فسخ کنن یا خیر. در هر قراردادی ممکنه که شرایط فسخ، یعنی پایان قرارداد پیش بینی بشه و در کنار این شرایط لازمه که دلایل فسخ رو هم در قرارداد مندرج کنیم. دلایل فسخ ممکنه پایان قرارداد به دنبال مدت معین باشه که حالا به خاطر بروز یک سری از شرایط پیش بینی نشده در قرارداد اون زمان یا اون مدت پایان پیدا کرده باشه. ما هنگامی که قرارداد زمانی که یک قراردادی برای مدت نامعین هستش، امکان فسخ اون از طرف قرارداد ممکنه پیش بینی بشه و لازمه که این شرایط پیش بینی هم کاملا در یک قرارداد تعیین بشه. ممکنه یک قراردادی به دلیل ایجاد یکی از موارد فورس ماژور برای یکی از طرفین قرارداد خاتمه پیدا کنه. فورس ماژور یعنی اتفاقی که خارج از اراده و اختیار طرفین باشه و از طرف طرفین قرارداد قابل پیش بینی نباشه. و اما اگر تو قراردادمون ما شرایط فسخ رو پیش بینی کردیم، باید نتایج حاصل از اون شرایط خاتمه رو هم پیش بینی بکنیم. یعنی عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرفین ممکنه یا براش تو قرارداد جریمه در نظر بگیریم یا منجر به فسخ قرارداد بشه. خب در این قسمت صحبت کردیم در مورد شروط اجتنابی. یه جنبندی بکنیم تا دوستان یه استراحتی هم داشته باشن و بعد بریم سراغ بخش بعدی که میخوایم در مورد مباحث جدیدتر صحبت کنیم. جنبندی که تو این قسمت میخوایم داشته باشیم این بود که ما در مورد شروط یا ارکان قراردادهای نرم افزاری صحبت کردیم، در مورد تعیین طرفین قرارداد یا تشخیص هویتشون صحبت کردیم، در مورد مقدمه قرارداد یا دیباچه صحبت کردیم، تعاریف اصطلاحات اساسی و فنی یک قرارداد، در مورد اسناد قراردادی که ممکنه در یک قرارداد همراه باشن در خود قرارداد یا در پیوستهاش، در مورد موضوع مهم موضوع قراردادها صحبت کردیم، در مورد مدت قراردادهای نرم افزاری و اینکه یک قرارداد نرم افزاری به چه ترتیبی ممکنه پایان بپذیره. یک کوچولو هم در مورد فورس ماژور صحبت کردیم که در قسمت‌های بعدی در مورد اون توضیحات تکمیلی رو میدیم. تا اینجا این جنبندی رو داشته باشید، یه مرور کوتاه روی مطالب قبلی داشته باشید تا آماده بشید. می‌خوایم بریم در قسمت بعدی در مورد یک سری از تعهدات طرفین در قراردادهای نرم افزاری صحبت کنیم، در مورد تعیین قیمت و نحوه پرداخت اون صحبت کنیم و راجع به یک موضوع خیلی مهم راجع به مالکیت فکری و مالکیت فکری حاصل از کارها و نتیجه خدمات صحبت کنیم و اینکه بحث مالکیت فکری در قراردادهای نرم افزاری به چه ترتیبی میتونیم تو قراردادمون لحاظ کنیم و به چه ترتیبی میتونه بهش اعتبار بده. مرسی از اینکه همراه ما هستید. متشکرم.